نشینیم، این روزا دردی نبینیم، ما جوون دادیم که امروز لا جوون مردی نبینیم. شنونده رادیو سبا هستید، به ساعت 7 صبح رسیدیم. در این لحظه میشنویم برنامه زندگی به وقت سبا رو به مدت 57 دقیقه.
زندگی به وقت سبا.
به نام خدای بزرگ که تمام هست و نیست جهان از اوست. سلام، اینجا زندگی به وقت سباست، اینجا میهمانی دلهای باصفاست، میزبانی شنوندگان فرهیختهی همچون شما افتخار ماست. هر کلمه‌ای که از دهان خارج میشه میتونه گلوله‌ای باشه که قلب آدم‌ها رو ویران کنه و یا همچون شاخ گلی باشه که احساسات زیبا رو در درون آدم‌ها زنده کنه. تلاش من، معصومه هیدرنژاد و همکارانم در این برنامه اینه که تک تک کلماتمون همچون شاخ گلی باشه برای شما. اینجا زندگی به وقت سباست و ما سعی داریم همانند باد سبا پیام‌آور خیر و نیکی باشیم، پیام‌آور سلامتی و شادی. اینجا زندگی به وقت سباست و ما در این برنامه با افتخار میزبان شماییم.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت، هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. تو ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی، برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبودی. خدا رو چه دیدی، خدا رو چه دیدی.
یکی از سخت‌ترین لحظه‌هایی که هر کدوم از ما آدم‌ها به نوعی و در یک بازه زمانی خاصی اون رو تجربه کردیم یا ممکنه که در آینده تجربه کنیم، فوت یا از دست دادن عزیزانمونه. یه تجربه خیلی خیلی تلخ که توصیف اون در هیچ کلمه‌ای نمی‌گنجه. درسته که همه ما آدم‌ها یه روزی از این دنیا میریم، اما با وجود دونستن این حقیقت، ذره ای از غم و اندوه ما نسبت به از دست دادن عزیزانمون کم نمیشه. مخصوصاً اگه اون عزیز پدر یا مادر ما باشن. دو موجودی که هرگز و هیچ وقت جایگزینی ندارن و متاسفانه ما زمان این موضوع رو درک میکنیم که خیلی دیر شده. چیزی که فوت پدر و مادر رو بیش از پیش تلخ میکنه، فاصله هایی که اغلب اوقات بین خواهر برادرها ایجاد میشه. فاصله هایی که در خیلی از موارد باعث و بانیش مادیات بوده. ارث و میراث و یا نحوه تقسیم ارث و میراث باعث جدایی خیلی از خواهر برادرها شده. باعث دشمنی و فتنه افکنی خیلی از اعضای خانواده شده. آدمایی که در زمان زنده بودن پدر و مادرشون با همدیگه سر یه سفره می نشستن، با همدیگه می خندیدن، گریه می کردن یا حتی روزگاری قصه همدیگه رو می خوردن، پس از فوت پدر و مادر جوری نسبت به هم غریبه و دشمن می شن که گاهی اوقات باورش غیر ممکنه. اینکه ارث چطور باعث میشه پیوند مقدس خواهر و برادری از بین بره، سؤالیه که شاید خیلی از ماها از خودمون پرسیده باشیم. برای درک بهتر عمق این فاجعه فقط کافیه یه لحظه چشمامونو ببندیم و خیال کنیم که پدر مادرمون زندن و دارن جنگ ما رو بر سر پول و زمین و خونه خودشون میبینن. خدا این صحنه زشت رو نصیب هیچ پدر و مادری نکنه.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را، لحظه قشنگ دوست داشتم و به اوج رسیدم را، خواستنی و نشدنی. حالا اینجا کنار این همه خاطره بارانی، تنها به تو میگویم دوستت دارم، که میخواهم بمانی، بمانم. نه در لحظه ها و ثانی ها، نه که در تمام نفس ها. بی دریغ تر از همیشه. حضور معطر تو، بودن درست آن زمان که نیستی، نیستی و لحظه ها با بوی خاطره هامون جان میگیرند، میمانند. باشی و باشم، یک حس آشنا مرا با خود میبرد، فریاد میزند که هستم با تو، کنار تو.
قصه زندگی بعضی از آدم ها خیلی عجیب و ناباورانه است، مثل قصه قتل برادر بزرگتر به دست برادر کوچکتر به خاطر ارث، یا داستان فتنه افکنی خواهر بزرگتر تو زندگی خواهر کوچکتر، اون هم به خاطر ارث، یا از این تلختر داستان آوارگی پدر و مادری که قبل از فوت به فرزندانشون اعتماد کردن و دار و ندارشون رو به اسم اونها کردن، اما آخر عمری آواره و بیچاره شدن. به نظرم قصه های این چنینی رو باید در کوزه گذاشت و در عمیق‌ترین نقطه زمین دفن کرد. قصه هایی که یک عمر عشق و علاقه خواهر برادری رو لگد مال میکنه، این قصه ها رو باید نابود کرد تا شاید دیگه تکرار نشن، تا شاید در هیچ گوشه از این جهان به واقعیت تبدیل نشن.
میگم ما دقت کردیم، ما واسه بچه‌ام نه همه چیز حرف زدیم به جز یه چیز.
چی؟
اموال و اموالمون، این که ارثیه هر بچه چقدر و چیه.
ای چه حرفیه، خدا به جفتمون 120 سال عمر بده، من حالا میخوام زندگی کنم.
ایشالله، ولی اجل خبر نمیکنه که میکنه.
نه نمیکنه، ولی تو هم با پیش وصیت کردن نمیخواد خبرش کنی.
به نظر من آدم باش تا زنده است تکلیفش رو روشن کنی، جوون و پیرم نده.
برای خدا اینقدر مردن نکن، من میخوام عروسی نوه‌هامو ببینم، عروسی نتیجه‌هام ببینم، تو دلت نمیخواد؟
معلومه که دلم میخواد. من که نمیخوام حکم قتلمونو بنویسم، وصیت نامه.
میگه یه خونه و یه زمین کوچیک وصیت کردن داره.
یه جوری میگه انگار دور بریاتو نمیبینی. زمین و خونه که خوبه، بعضی از بچه‌ها سر یه دونه انگشتر رو چه علنگوی مادرشون جنگ و دعوایی را میندازن. بیا ببین.
خدا نکنه. هزار بار از بچه هم دور
ایشالله. ولی این خبت و خضایی که از هر بچه ای ممکنه سر بزنه زن، بهترین راه حل اینه که ما پدر مادرها قبل اینکه سرمونو بذاریم زمین، تکلیف مال و اموالمونو مشخص کنیم که بعد مرگمون رابطه خواهر برادری بچه هامون سر مال دنیا به هم نخوره.
هر جور شما سلامی دون آقا، من الان این دکمه ضبط صدا رو میذارم، هر چی دوست داری بگو. حاضری؟
بله.
بفرما. اینم از این.
بچه های گلم، نوه های نازم، سلام.
ایوا، پس عروس تو مادا چی؟ نمیگی دو روز دیگه اینو میشنفر ناراحت میشن میگن آقا جون به ما سلام نداد؟
اجازه بده من به همه سلام میکنم، شما نگران نباش. عروس های گلم، دو مادای خوبم سلام.
مادر الهی قربونه تک تکتون بره. آقاتون میخواد امروی چی به تون بگه که من دلم زیاد رضا نیست، ولی خب چاره ای هم نیست.
خانم، حرف گفتنی رو باید گفت.
بله، ایشالله که باعث و بانی خیر باشه.
ایشالله، ایشالله.
حالا باباتون میخواد بگه که چی؟
که چی؟ من و مادرتون امروز تصمیم گرفتیم تکلیف مال و منالمون رو مشخص کنیم. درسته که چیزی نداریم، اما نمیخوام خدای نکرده همین دو قرون پول دو روز دیگه باعث اختلاف شما بشیم.
مادر تو رو خدا بعد از مرگ ما آبروداری کنین، واسه خاطر چهار تا کاس بشقاب و پتو و تشک با هم دیگه دشمن نشیم.
خوب شد گفتی تشک. اصلا بذار اول از همه تکلیف تشک و بالشا رو معلوم کنیم.
من بالشم تقسیم میکنن.
بله، شما آقای صادقی خود خدا بیامرز و
یادی خدا رحمتش کنه. معلومه که یادم. چطور؟
چند روز پیش بین بچه‌هاش یه دعوایی به پا شد. بیا و ببین.
چرا؟
سر چهار تا دونه بالش می‌زنه که دختر بزرگش یواشکی رفته تمام بالش‌های پر خونه رو جمع کرده برده خونه خودش.
خب
از اون طرف هم زنه پسر کوچیکه واسه تلافی رفته چند تا لاف قدیمی رو ورداشته برده خونه خودش. آخر سر هم پسر وسطی رفته خونه باباش، دیده نه تشکی مونده نه بالشی، کلی عجبانی داد و بیداد را انداخت.
خاک عالم، چه آبروریزی. پس بی زحمت همین الان تکلیف لافت و شکای ما رو معلوم کن.
شما بگو، تعداد اونا رو شما بهتر بلد.
ما الان 9-10 لافت و شک داریم، همش هم پره. هر کدوم از بچه ها میتونن نفری 3 تا لاف، تشک و بالش وردارن، همه شونم این همه مادر، خیالتون راحت.
اون بخچت هست تو کمد توش پارچه های دوخته نشک، اونا رو هم بگو.
راست میگی، اونجا 4 قواره پارچه دارم، یکیشو خودم گذاشتم کنار، فاطمه جون برام آورده بود، هم ندوختمش.
خب
اونو میذاری برای خود فاطمه.
خب
دوتا دیگه هم، یکی زن احمد برداری، یکی هم لیلا.
خب چهارمی چی؟
نمیدونم به کدومشون بدم. به نظرم اون چهارمی رو چیکار کنم؟ ببخشم به یه فقیری، هم ثوابش به من میرسه هم بین خودشون اختلاف نمیشه.
آفرین. ما تو خونه چند تا لوازم برقی داریم؟
آها، الان یه چرخ گوش داریم، یه آسیاب داریم ولی خرابه ها، جار برقی داریم، تلویزیون، یخچال، ماشین لباس شویی هم داریم.
من میگم هر سیتاشو برفوشم، پولشو بدن خیریه، یه وقت یکیتون یواشکی نبر خونش.
آره،
باشه.
آره فکر خوبیه، الا این همش قدیمی شده به کار بچه های خودمونه.
خب الان دیگه وقتیشه بریم سراغ اصل مطلب، یعنی تقسیم خونه و زمین.
اول زمینو بگو.
من نظرم اینه، چون حالا احمد داره روی زمین کار میکنه، بعد از مردن ما زمین برسه به خودش، اما دیگه از خونه سهمی نبره.
آره موافقم، بچه‌م خونه هم داره، خیلی نیازش نیست، زمین بیشتر به دردش میخوره.
خونه هم چون بزرگتره بین فاطمه و لیلا مساوی تقسیم.
آره فکر خوبیه، مخصوصا که لیلا هنوز خونه نخریده. فاطمه هم چون دختر بزرگه بوده خیلی زحمتی خونه رو کشته، حقش نصف خونه بهش برسه.
بچه‌ها هر ستای شما واسه ما مساوی هستینا، همه تونو به یه اندازه دوست داریم، پس هیچ کدومتون حق الارث بیشتری نداریم.
مادر تو رو خدا بعد مردن ما آبروداری کنید، تنمونو تو قبر نلرزونید.
یادتون باشه این دنیا دار مکافاته، خدا الهی به تک تکتون 120 سال عمر بده، ولی این شطوریه که در خونه همه میخوابه. پس اگه میخواییم بعد خودتون بچه هاتون آبروداری کنن، شما هم امروز روز آبروداری کنن.
بچه های شما رفتار شما یاد میگیرن، بهشون یاد بدین که پیوند خواهر برادری بعد از رفتار پدر مادر سست نمیشه. اگه شما امروز بهشون یاد ندین، خدای نکرده فردا هیچ کس دیگه نمیتونه بهشون یاد بده.
خب دیگه بسه، به قول حضرت سعدی، ما آنچه شرط بلاغ است با تو میگوییم، تو خواه پند گیر خواه ملال.
قطعش کنم؟
آره خانوم قطع کن.
ایش دلم گرفت.
بعضی از آدم ها نه تنها برای فرزندانشون، بلکه برای چندین و چند نسل پس از خودشون و حتی برای تمام دنیا چیزهای با ارزشی به جا میذارن، مثل حضرت سعدی، حافظ، مولانا و یا فردوسی که ارثیه‌شون کلمات بودن، کلماتی که دنیاهای مختلفی رو پیموده و به زبانهای مختلفی ترجمه شدن. بعضی های دیگه تصمیم گرفتن علاوه بر این که برای بچه های خودشون مال و اموال به جای میذارن، برای بچه های یه روستا هم مدرسهی به ارث بذارن. بعضی ها سایه درختی رو برای آبرین کوچه و خیابون به ارث گذاشتن. بعضی ها تمام دار و ندارشون رو برای یه حیوان خانگیشون گذاشتن. بعضی ها تمام عمرشون در فقر و نداری زندگی کردن تا در نهایت ماحصل تلاششون رو برای دنیا به ارث بذارن، مثل دانشمندها و مخترعین که خیلی از اوقات خودشون از نتیجه تلاششون بهره‌ای نبردن اما چندین و چند نسل آینده رو بهره‌مند کردن. پدر و مادرها میتونن برای بچه هاشون یه دنیا پول و ثروت به جا بذارن، میتونن به اندازه زیادی اعتبار به ارث بذارن، اما همون بچه ها هم میتونن تمام اون مال و اموال و اعتبار رو در لحظه ای به باد بدن. پس خوبه که اگر پدر و مادر هستیم، برای بچه‌مون چیزی به ارث بذاریم که فنا ناپذیر باشه.
کلک مرغابی.
واژه کلک را به صورت و اشکال مختلفی به کار میبرند و در هر مورد منظور خاصی از آن متصور است. کلکی که ضرب المثل گفته شده را به وجود آورده جز این هاست و همکنون نیز در منطقه شمالی ایران و سواحل دریای خزر کم و بیش به کار می رود. در مناطق ساحلی مازندران که پوشیده از جنگل و نیزار است، مردابهای بسیاری وجود دارد که غالباً از فاضلاب رودها و چشمه‌ها و آببندان‌ها تشکیل شده است. این مردابها بهترین مکان برای تخم‌گذاری مرغابی هاست که به طور گروهی از دریا به سوی این مردابها پرواز می‌کنند. کشاورزان ناحیه برای شکار مرغابی در جلوی این مردابها مشترکاً سدی از چوب و نی و برگ درختان به پهنای چند کیلومتر می‌بندند تا سطح آب در مرداب بالا بیاید و مرغابی‌ها را برای سکونت و تخم‌گذاری به سوی خود جلب کنند. آنگاه هر یک از کشاورزان در پشت این سدها حوضچه‌های احداث می‌کنند و محیط حوضچه را به وسیله دیواره‌ای از ساقه‌های نی و شاخه‌ها و برگ‌های درختان بالا می آورند. در زیر هر یک از این حوضچه ها نقبی جاسازی شده و حوضچه یاد شده به وسیله یا نقب با رود مجاور ارتباط دارد. این حوضچه فقط یک مدخل برای ورود مرغابی ها دارد که در سطح حوضچه است و روی آن با پوششی از تور پوشیده می شود. ضمناً تناب بلندی به دو سر این تور وصل شده و سر تناب در فاصله چند متری در دست کشاورز است. شیوه شکار مرغابی به این ترتیب است که کشاورز صیاد با چند قطعه اردک تربیت شده که به مرغ دام موسومن در پشت سد مرداب که با حوضچه فاصله چندانی ندارد در جای پنهانی که مرغابی ها او را نبینند خاموش و بی صدا به انتظار می نشینند.
مرغابی ها معمولاً به طور گروهی و با نظم و ترتیب خاصی که واقعاً دیدنی است پرواز می کنند. کشاورز شکارچی که با مرغ‌های دام در پشت سد مرداب پنهان است، به محض اینکه دید یک دست مرغابی بالای سرش در مرداب به حال پرواز است، یکی از مرغ‌های دام را به سوی مرغابی‌ها رها می‌کند. این مرغ دام در جلوی مرغابی‌ها مانند مرغ پیشاهنگ به پرواز در می‌آید و با صدای مخصوصش مگمگ سر و صدا راه می‌اندازد و بدین وسیله مرغابی‌ها را به دنبال خود می‌کشاند. آنگاه کشاورز با توجه به شمار مرغابی‌هایی که در پروازند 5 تا 10 و بعضی مواقع 20 مرغ دام را که در اختیار دارد پرواز می‌دهد. این مرغ‌های دام پس از چند بار که بالای مرداب پرواز کردند، یکی یکی پشت سر هم به طرف حوضچه سرازیر می‌شوند و مرغابی‌ها هم به پیروی از آنها داخل حوضچه می‌شوند. وقتی که کشاورز اطمینان پیدا کرد که تمام مرغابی‌ها به دنبال مرغ‌های دام به حوضچه داخل شدند، از محل پنهانی سرش را بیرون می آورد و به مرغ‌های دام نگاه می کند. این نگاه کشاورز علامت گریز و فرار است و مرغ‌های دام یکی پس از دیگری زیر آب می روند و از راه نقب که راهش را بلدند خارج می شوند و در رود مجاور از آب بیرون می آیند. ولی مرغابی ها که راه نقب را بلد نیستند در سطح حوضچه میمانند و در این وقت کشاورز تناب را میکشد و تور بر روی حوضچه و مرغابی ها میافتد. بله، دیگر کار تمام شده است. سرشان را میبرد، سپس به وسیله قایق برای فروش به شهرهای مازندران یا تهران میبرد. باری از آنچه که گفته شد نتیجه گرفته می شود که این حوضچه یاد شده با آن دیواره های از چوب و نی و سقف توری را در اصطلاح و زبان مازندرانی کلک می گویند که بیشتر در معانی و مفاهیم دام، نیرنگ و نقشه برای خونسا کردن فعالیت طرف مقابل برداشته می شود، مانند کلک، کلک کردن، کلک ساختن که همه و همه برگرفته از همین کلک مرغابی است.
میراث هر آدمی میتونه یه چیز به خصوصی باشه. بعضی ها یه خونه به ارث میذارن، بعضی ها ماشین و مغازه و زمین و باغ و کلی مال و اموال از خودشون به جا میذارن. بعضی ها به خاطر قدرت ژنتیک برای بچه هاشون چهره های زیبا و یا زشت به ارث میذارن و بعضی های دیگه انسانیت رو برای فرزندانشون به ارث میذارن. عادل بودن، صادق بودن، آدم بودن چیزیه که از پدر و مادر به بچه انتقال پیدا میکنه. ای خدای خوب و مهربانم، ای که سرمنشه تمام خیر و نیکی در جهان هستی، دستم را بگیر و به راهی هدایتم کن که راه شکوفا شدن استعدادهایم باشد. خدایا من میدانم که تو در نهاد هر انسانی بذری گذاشتی تا بر این کره خاکی پرورش یابد، بذری که میوه عشق و سعادت و